أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا تدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أفرنا جميع المشتغلين، أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که در اینجا شد در مقدمه بحث تعارض، بحثی است که عرض کردم اخیراً در بین کتب شیعه و حوزه های شیعه متعارف شده، عنوانی به نام تزاحم رو اضافه کردن در مقابل تعارض. و طبیعتاً بحث تزاحم و مرجحاتش هم تو بحث ترتب هم گفتن و علما ها در جلد اول هم اونجا متعرض شدن، لیکن به اصطلاح بناشون به این بوده، یعنی بنا به این بوده رسمن به طور طبیعی در همین اول بحث تعارض مطرح بشه. ولی فکر میکنم بعضیشون در اون ترتب بیش از تعارض مطرح کردن مسئله. به هر حال ما متعرض کلمات این دو بزرگوار شدیم و بقیه هم همینطور. هم در ذهن بود که مطالب مرحومای خویی رو از مصباح بخونیم، دیدید که هم طول میکشه هم خدای نکرده شاد به ذهن بده بگیم باطل این درست نیست، اهانتی به بزرگان بشه. لذا اون قسمت رو فعلا حذفش میکنیم، به همینی که در کتاب مرحوم نایمی آمده و همین مقدار اکتفا میکنیم. و عرض شد که این مطالب در همین کتاب های بعدی هم، یعنی افراد بعدی هم، غالبا آمده. حالا خواهی نخواهی مقدار در بعضی از نکاتش اختلاف ما این شده که مثلا این آیا مرجح هست یا مرجح نیست. یک مرجح سه تا، چهار تا، پنج تا، کمتره، بیشتره، این مقدار اختلاف بینشون هست. اما اون چی که اجمالا دیده میشه به استثنای مرحوم آزیا، باب تزاحم رو اصولا ارجاع دادن به مرحله امتثال و اصولا از وظیفه مولا خارجش کردن، چون باب امتثال رو 100% در اختیار عبد میدونن. ولذا این به قول این آقایون به حکم عقل و به حکم این که عبد چین تشخیص میده از این راه، مکلف چین تشخیص میده از این راه، برای حل مشکل تزاحم اقدام کردن، باب امتثال قرارش دادن که مثلا امتثال بکنه ازاله نجاست رو یا امتثال بکنه فرض کنه صلات رو. و در اینجا به حکم عقل گفتن که اگر مکلف بود به امتثال به ازاله به خاطر اهمیت، میشه به نحوه طولی مکلف باشه به امتثال صلات. و تعدادی از آیان و علی رأسهم در حوزه ما مثل صاحب کفایه مخالف با ترتبه، یعنی امر به ضدین رو چه به نحوه طولی به چه نحوه عرض واحد قبول نمیکنه به نحوه طولی. به علامات تقدم در کلام و ادعی هم هستن قبل از ایشون و بعد از ایشون همین راه رو رفتن و تزاحم رو به اصطلاح ترتب رو قبول نکرد. دیگه حالا وارد بحث تاریخ ترتب و کیفیتش در بین حوزه‌های خودمون نمیخوایم بشیم بحثش در محلش گذشت. دیروز عرض کردیم اولا بحثی رو که ما مطرح کردیم این تصور که مقام امتثال اصولا جدای از مقام جعل باشه و مقام امتثال 100% در اختیار مکلف باشه و شارع نتواند در خود جعل خصوصیات مقام امتثال رو در نظر بگیره، عرض کردیم این خلاف ظاهره، قبولش خیلی مشکله. این اول این بود. لکن عرض کردیم ثانیاً اصلا بحث تزاحم بحث مقام امتثال نیست، این مربوط به مقام جعل اصولا. لکن نکته فرق بین تزاحم و تعارض رو در این عرض کردیم که اگر تنافی بین دو حکم به لحاظ به اصطلاح مفاد دلیل لفظی باشه، این رو تعارض گرفتن. حالا میخواد متباینین باشه، لحم الارنب حرامون و لحم الارنب مباحون که متباینینن، یا به نحو عام و خاص من وجه باشه که غالبا این طوره تعارض، مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفصحاء. اگر برگشتش به مقام لفظ و ادبیات قانونی باشه، این رو اصطلاحاً تعارض میگن. و نتیجه و تعارض چون طریقیت داره به فهم شار به مطلب شارع دقیقاً معلوم نیست که شارع یعنی به حسب این دلیل در عالم جاهل چی گفته، واجب است اکرامش یا حرام است اکرامش. این رو اصطلاحاً تعارض میگن که نتوانیم مراد شارع رو به دست بیاریم. اما تزاهم در جایی است در واقع که اطلاق حکم با اطلاق حکم دیگری مشکل داشته باشه، یعنی به عبارت اخرى حکم فی نفسه دارای اطلاقه، لکن این رو اگر با یک حکم دیگه به اطلاقش نگاه بکنیم این دوتا اطلاق با هم نمیسازن. این رو ما اسمش رو باب تزاهم گذاشتیم. این اطلاقی که میگه مثلا این کار رو بکن، فرض کنیم مثلا من باب مثال اون روایتی که به اصطلاح میگه که کفاره باید بدی، کفاره در به اصطلاح برای ماه رمضان یا حتی کفاراتی که در قرآن در صوم درش هست، خب این کفاره ماه رمضان اطلاق داره، شما 60 روز روزه بگیم. از اون طرف هم داره که شارع میگه من کانه فمن شهده من کم و شهره فلیسومه، این هم اطلاق داره، فلیسومه این هم اطلاق داره. بحث مقام امتثال نیست، کسی که ماه رمضان رو سالم باشه و درک میکنه باید روزه بگیره، من شاهد من کم و شهره فلیسومه. نتیجه سوال این میشه که اگر کسی خواست کفاره ماه رمضان رو توی ماه رمضان بگیره، ماه رمضان قبلی عملی انجام داده، غذا خورده، افطار کرده، حالا میخواد کفارش 60 روز روزه بگیره، 10 روزش توی این ماه رمضان بعدی واقع شده. این بحثی که بین اعلام شد این بود که آیا چه این شخصی میتواند در ماه رمضان به اصطلاح 10 روز به عنوان کفاره روزه بگیره، یا 10 روز به عنوان نذر، ماکان من نذر لله ففه به نذر کرده بود سه شنبه روزه بگیره، حالا هم سه شنبه تو ماه رمضانه، اصلا مطلق سه شنبه، یکیش هم تو ماه رمضانه یا چهارتاش تو ماه رمضانه، یا نذر کرده یه روز روزه بگیره حالا تو ماه رمضان، میتونه اطلاق دلیل نذر ماکان من نذر لله ففه به که معناش این است که روزش بگیره، و اطلاق من شهد من کم و شهر فلیسوم هم فلیسوم شهر باید ماه رمضان روزه بگیره. این دوتا اطلاق با هم مخالفن، تنافی پیدا میکنن، بحث لفظی نیست، اون بحث کفاره است، این بحث صوم ماه رمضان ربطی به هم نداره. اطلاق اون اختزا میکنه که بگیم مطلقا درسته، اطلاق این اختزا میکنه که باید ماه رمضان باشه. مرحله جعل و تشریع، این تصوری که آقایان دارن این است که نه، اینجا برمیگرده به مقام امتثال و اهم و مهمه در نظر میگیره. دقت بکنید، صوم ماه رمضان اهمه، باید صوم ماه رمضان رو مقدم بکنه، حالا اگه اهم انجام نداد صوم کفاره گرفت اونم درسته.
این دلیل خاص،
این دلیل خاص، یعنی به اصطلاح خودشون میگن این دلیل خاص نمیخواد،
دلیل خاص داره میتونه بگیره،
نه دلیل خاص نداره میگه داشتیم که این فتوا آقای خویی که فتوا بود،
دلیل خاص داره میتونه بگیره در ماه رمضان، غیر از ماه رمضان
فتوا برینه، نه فتوا برینه فتوا نه روایت نه فتوا برینه رضا آقای خویی میگه اگه گرفت درسته، یعنی اینا روشن شد، اینا از این راه وارد شدن که مقام مقام امتثاله و این مقام هم به مکلف واگذار شده، مکلف هم تشخیص داد این اهمه، اسیان اهمه کرد و اتیان مهم کرد درسته، این اسمش ترتبه و این درسته هم حسب قاعده درست کردن. این تمام این بحثی که اینا در تزاهم تصویر کردن روشن شد. مثال ازاله، اگر ازاله نجاست نک، ازاله هم فهمیدیم اهمه، ازاله نکرد و نماز خون، نمازش درسته. یعنی اینا آمدن یک قاعده ای رو به نام ترتب به این شکل درست کردن، یک اینجا مقام مقام امتثاله، دو مقام امتثال در اختیار مکلفه، سه مکلف به حکم عقل باید اهم انجام بده، چهار اگر اهم انجام نداد به حکم عقل مهم درسته، امر به مهم زنده میشه. یعنی به عبارت اخرى اگر عقل حکم کرد که شما باید اهم
عقل درد نداره،
خب حالا اون بحث دیگر نیست. حالا این من دارم تقریب کلام اینا میگم، اجازه فرمایید تقریب کلام اینا تا
مثلا مقریر نیست که
بله در اینجا بله ما مقیدون همین رو به تقریب اجازه فرمایید تقریب رو نرس کن. پس بنابراین اون وقت در اینجا میگن عقل حکم میکنه. چرا؟ چون عقل حکم نمیکنه امر به مهم مطلقا ساقط شده باشه. امر به مهم ساقط شده در حدی که اتیان اهم بشه، اما نه اینکه این امر به مهم مطلقا ساقط مثل تعارض. لذا فرق بین باب تعارض و تزاحم رو در این گذاشتن. در باب تعارض فرض کنید شما گفتین اکرم العالم ولا تکرم الفاسق، دلیل فاسق رو مقدم کردیم، پس عالم فاسق رو نباید اکرام کرد. از باب روایات، از مجموعه روایات استظهار اهم میکنه، میگه شارع اهم رو میخواد، لکن نه معنای خواستن اهم این است که مهم مطلقا امر نداره، امر مهم من میمانه. فقط امر مهم برای چه اثر داره؟ اگر شما اسیان اهم کردین امر مهم فعلی میشه، شما درسته دیگه، نه عملتون صحیحه. وقت در باب تعارض چون برمیگردنم به مقام تشریع، اگر تعارض پیدا کردن شما یکی رو نگه داشتین، اون یکی دیگه مطلقا ساقط میشه. روشن شد فرقش چیه؟ یعنی اگر گفت اکرم العلماء ولا تکرم الفصحاء، شما گفتین آقا ما از مجموعه شواهد ترجیح تعارض پیدا کردن، ترجیح با تقدیم فاسقه، عالم فاسق لا یجوز و اکرامو، اینجا با فاسق مقدم، فسق مقدم، ولی او عالم هست، چون فاسق هست لا یجوز و اکرامو سلم. حالا شما اگر عمدن عالم عادل رو هم اکرام نکردی، یه عالم فاسقی، حالا بگیم خوالو من، یا جهلن، حالا بالاتر جهلن یا عذرن، شما عالم فاسقی رو اکرام کردین، آیا شما امتثال کردین؟ میگن نه، چون تکلیف اکرم العالم اصلا مقید شد، اکرم العالم به اطلاقش وجود نداره، اطلاقش مطلقا برداشته شد. اما در باب تزاحم مطلقا برداشته نمیشه، اندل اهم برداشته میشه. نقطه فنی روشن شد؟ لذا اطلاق مهم میمونه. این فرق بین باب چرا باب تزاحم رو زدن به باب امتثال؟ میخواد بگن اون امر دوم هم میمانه، در باب تعارض برداشته میشه. چرا؟ چون در باب تعارض میگه مراد جدی مولا این است که عالم فاسق اکرام نکن. خب این مراد جدیش، حالا شما جهلن اکرام کنید باطله، اثر نداره. بگید اطلاق اکرم العالم میگیرهش دیگه، اکرم العالم اطلاق نداره. خب دقت کردیم؟ پس فرقی چرا این آیون یکی رو تشریع زدن یکی رو امتثال؟ فرقش رو به این گرفتن که اگر مال تشریع باشه اون واقعا برداشته میشه، در شریعت در قانون در تشریع برداشته میشه، اما این چون مقام امتثاله برداشته نمیشه، هست هنوز امره هست، لیکن چون اهم هست شما صرف قدرت در اهم بکن. حالا صرف قدرت در اهم نکردی، مهمم امرش هست، درسته. لذا در اینجا امر فلیه سمها هست، امر این که 60 روز هم روزه بگیر هست، دو تا امره، لکن امر صوم ماه رمضان اهمه، شما باید روزه ماه رمضان بگید. حالا اگر نگرفتین روزه ماه رمضان نگرفتین، امر اون کفاره که 60 روزه به جای خودش محفوظه. این نظر آقای خویی. لذا آقای خویی مثل این مثال که مثلا ماه رمضان رو کفاره بگیره یا نذر بگیره یا قضا بگیره، قضای مثلا ماه رمضان قبلی چند روز افطار کرده عمدن، میاد تو این ماه رمضان بعدی قضا میکنه، ایشون میفرماید اشکال نداره در این موارد، از باب ترتب میگیم درسته. این یک تفکر روشن شد اصلا. پس مبنای این تفکر، ریشه های تفکر و آثار این تفکر انشاءالله واضح شد. در مقابل ما حرف اونی که این اینطور نیست، اصلا این بحث اهم و مهم و ارجاع به مکلف و مقام امتثال و این حرفا اصلا مطرح نیست. اون چه که در اینجا مطرحه اینه که ما در شریعت مقدس دو تا امر داریم، یک امر فلیصومه، یک امر صوم ستین یومن، شهری صوم و شهرین متتابعین. از این شهرین متتابعین چند روزش تو ماه رمضان گرفته، خودش بودش تو ماه رمضان چند روز رو مال اون یصوم و شهر متتابعین گرفته. بحثی که در اینجا هست این است که این دوتا اطلاق نداریم، یک اطلاق داریم، اون اطلاق فلیصوم. چرا؟ چون وقتی در اون روایت ما فرمود، البته این بحث فریضه و سنه بحث طولانی است، حالا من نمیخوام تمام خصوصش رو بگم، بعضیش امروز عرض میکنم که جامعه بحث فریضه و سنه. امام میفهم غسل جنابت فریضتون، یعنی وقتی جایی فریضه بود اصولا امر فریضه اطلاق داره، تمام حالات رو شامل میشه، اما امر سنت اطلاق نداره، امر سنت محدود میشه به جایی که فریضه نباشه. پس اینه که پیغمبر فرمود 60 روز رو بگید دو ماه متتابع روز بوده، قصد کنید دو ماه غیر از ماه رمضان، چون ماه رمضان رو خدا قبل از پیغمبر فرمود فلیصوم، دیگه اون تمام شد. این که امام میفهم فإن غسل جنابت فریضه، این اشاره به اینه که در این جور جا اگر دو تا اطلاق داریم، یکی اطلاق جنابت، یکی اطلاق میت، یغسل المیت، اگر این دو تا بود دوران ام بین این جور شد، با وجود جنابت دیگه امر میت نیست.
صوم نظری بود چی؟
نظری هم میتونه ما کان من نظر لله،
اینم که در قرآن
وفا به نظر، اون یوفونه به نظر، نه اونی که امره که به نظر مطلقه. آخه در اینجا داره ما کان من نظر لله، این میاد میگه اگه شما نظر کردین و بخواهی روزه ماه رمضان، این لله نمیشه، اصلا این لله نیست، شما روزه ماه رمضان وفا به نظر بگیرید،
فرضش
باطل کن. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید، از این مجموعه روایات اینطور در میاد، با وجود البته غیر از حالا اینکه اصولا اوامر فریضه غیر از جهت امر بودنش حکم وضعی هم داره، یعنی میخواد بگه این ماه فقط، این روزها فقط به درد روزه ماه رمضان میخواد، غیر از اینکه تکلیف به روزه است، نمیخوام الان وارد کل بحث بشم، غیر از اون جهتش. پس بنابراین اون که میگه فلیصومها، بحث دوران امر بین اهم و مهم نیست، این نیست که اهم امرش فعلی میشه به قول آیون، مهم در صورت عصیان، اصلا امر به قضاء به کفاره نداره تو روز ماه رمضان، امر قضاء کفاره ماه رمضان یا امر قضاء، این اصولا تو اون نمیاد، یعنی اصولا تو ماه رمضان نمیاد. اون روایتی که میگه صوم شهرین متتابعین اصولا جای شامل ماه رمضان نمیشه، بله تشریح نشده هستن، اما وقتی که میگه فلیصومها، یعنی فلیصومها مطلقا، تو بخوای هر روزه ایرم بگیری نباید بگیری، فقط صوم ماه رمضان، این اطلاق داره، امر سنت اطلاق نداره. ولذا خوب دقت کنید، تزاهم مال فرض امتثال نیست، فرض عجز نیست، اینجا عجز نداره که، مشکل نداره، فرض عجز نیست، فرض امتثال نیست، تزاهم مرجعش به فهم خود تشریعه، خود شریعته، و این که تشریع شارع اطلاق قرار داده یا نه، اینم از خود شریعت در میاد، این موکل به عبد نیست، این در اختیار عبد نیست، امر میگه من تشخیص دادم که من امر به ازاله دارم، این امر اهمه، انجام ندادم امر به صلات دارم، اینا دست عبد نیست که بگیم یه چیز اتوماتیک قرار میده، و اینه در همه موارد بکشیم، حتی در مورد ازاله و صلات هم باید برگردیم به مراجعه مجموعه ادله، از مجموعه ادله ممکنه در بیاریم که امر ازاله یک تهدید واقعی نمیکنه، یعنی نمیاد مثل امر به فریضه، امر به فریضه محدودیت واقعی میاره، این دو فرقش اینه، فمن شهد منکم شهر فلیصومه محدودیت واقعی میاره، محدودیت واقعی یعنی این حکم واقعی است که صوم ماه رمضان فقط ماه رمضانه، شما بخواید نیت قضا بکنید، نیت نذر بکنید، نیت کفاره بکنید، صومش نمیشه، چون اونا همچی اطلاع این رو ما از خود شریعت با در بیاریم. این چیزی نیست که به آقای خوب میگم ما به عقل خودمون فهمیدیم که باید ماه رمضان بگیریم، حالا اگه اسیان کردیم کفاره گرفتیم کفاره هم درسته. این جزو شؤون شرعیه، جزو شؤون تشریعه، اصلا واگذاره به ما نشده.
اینجا هر دو تشریع شدن یا نشدن؟
نه اطلاق نداره، یکی جزو
یکی نداره. اون نظر اصلی نیست.
موردی یعنی چی؟ موردی یعنی چی؟ خب اما آقای خوبی بلفه
نظر متعلق نظر باید راجع باشه، اینجا متعلق نظر راجع میزنه،
نه نظر ماه رمضان، یه نظر مطلق داشته میخواد بگیره،
نه در ماه رمضان میفرمایید فهم
نمیکنه. اصلا وقتی این چیه معناش؟ فعند غسل جناب فریضه، یعنی در این شریعت مقدسه هر جا که فریضه هست دیگه نوبت به سنت نمیرسه.
اجا میشه میگه بین خود اطلاقا فرقه، یکیش از لفظ گرفته شده یکیش از مقدمات.
طبعا اطلاقا فهم فرق اطلاق به لحاظ درک ما نیست، به لحاظ جعل شرعیه. یعنی در باب تزاهم هم دقیقا رجوع، مثلا ما بیایم بگیم ترک ازاله کرد نماز خوند، نمازش درست، آقا اینو نوشتن، حالا اگه غریقی بود در حال غرق بود ایشون میتونست نجاتش بده، ترک انقاذ بکنه مشغول نماز بشه، اونجا هم گفتن نمازش درست است. خب در تو انصافا دو تا مثال از زمین تا آسمان با هم فرق میکنن. یک شخصی بیاد اقدام نکنه تا طرف بمیره غرق بشه و در این حال یک عملی رو انجام بده بگه از اگر را با الله این نصرات تنها انر فحشه های المون کرد از صلات و قربان و کل تقی، این صافا که نمیخوره که اطلاقات اصلا واقعش که ببینید مثال ها شما میفهمید موردی مثال نزنید. بحث هر اینه که اینا آمدن قاعده ای کرده همه جام جاری کرده، بحث ازاله و صلات رو گرفتن، بحث انقاض غریق و صلات رو گرفتن، بحث صوم ماه رمضان و صوم کفاره رو گرفتن، یعنی یک قاعده کلی قرار دادن و همه رو این قاعده حل کردن.
نهایتاً ترتب رو نمی‌پذیرید؟
نه ترتب رو قبول می‌کنیم به دلیل شرعی. اگر از روایات در آمد در آمد در نمد نه نمیشه از جیب خودمون بگذاریم که مثلا اگر جای فریضه بود از این روایت مبارکه در میاد که فریضه، ببینید دقت کنید بحث و این اختصاص به این نداره، یعنی این فهم مطلب بلا از اوجب واجبات دیگه، گفت اذا بندم شرع از تغییر عجل دم فعلا بلغ دم فلا تغییته، بحث انقاض اصلا اصل شریعت برای انقاض افراده برای حفظ جان افراد، این که جزء اصول اصلی اولیه شریعت.
اگر هر دو سنت بود،
اگر هر دو سنت بود از روایت نگاه میکنیم، به شواهد نگاه میکنیم، گاهی طبیعتا این طوره. دقت بکنید بحث سنت در این شریعت مقدسه یک نوع تساهل، اما این تساهل حد داره. یه مثال دیگه بزنم، البته بحثش سر جریان تزاهم نیست لکن میخوام روشن بشه. یه فتوایی هست الان بین اعلام ما که اگر در سفر جهلن روزه گرفت روزش درسته دیگه، قضا نداره، چه ماه رمضان چه کفاره بوده در سفر گرفت چه نذر بوده در سفر گرفت، و روایت هم داره توی روایت هم قید ماه رمضان داره، بعضیش داره این که نه مطلق سفر جهلن سامف سفر جهلن، اما یه روایت داره که اسم ماه رمضان. خب اگر ما باشیم طبق قواعد واقعا این حکم مشکله، این روایت باید گفت یرد و علمها الى اهلها، قبول این روایت. چرا؟ چون نکته فنی رو همین تازیه عرض کردم. ببینید در باب ماه رمضان خب دقیقا این یک نکته ایست که کارگشام است برای این که میگیم روایت که مخالف با کتاب یا سنت. در باب ماه رمضان آیه گفتم روایت هم داره، آیه داره و من کان منکم مریضن او علی سفر فعدتون من ایام اخر، اصلا امر به ماه رمضان نداره، ابتداعا امر به قضا هم نداره، ما اسمش قضا میگذاریم، ولذا قضا رو باید جای گرفت که شخص عمدن ماه رمضان روزه نگیره یا توجه نکرد یا خوابش برد، این جور چیزا که مثلا نیت نکرد، این جور جاها قضاست. و اما در باب مسافر ظاهر آیه مبارک اصلا قضا نیست، اصلا تکلیفش اساسا خارج ماه رمضانه. فمن شهد منکم الشهر فلیصم و من کار مریضن او علی سفر فعدت من ایام اخر. آیه دیگه و علی الذین یطیقونه فدیه، سه تا قسمه، یکی وظیفش صومه، مریض وظیفش قضا خارج ماه رمضانه، مطیق هم وظیفش فدیه است، بدله، نه روزه بگیره نه قضا بکنه نه خارج ماه رمضان، بدل. کلمه فدیه یعنی بدل اصولا، ولذا هر کسی کفاره هم نیست که اون کفاره صغیره ازش تعبیر، کفاره صغرا یا صغیره، اصلا کفاره نیست، بدل صومه. چنین شخصی وظیفش این است که به جای صوم فدیتون طعام و مساکین یا مسکین، قضایی به مسکین در قضای یک روز که متعارف قضای یک روز در اون زمان یک مد برای هر نفر بود، یعنی وقتی که مثلا در ایام فصل درو گندم می آوردن 355 مد تو خونه گذار می داشت برای فرض کن خرج عیالش، مثلا دو تا زن داشت دو تا 355، این متعارف بود اصلا، متعارف اون زمان مد رو به اندازه یک سال برای خرج هر روز از گندم یک مد، که بعدها چون دیگه توی خونه کمتر ساخته می شود اینها مشکل بود، فهمیدن یک مد و یک مشتم باشه برای پختنش و هیزومش و برای اینجور مسائل. علی حاله دقیق می فهمید چی از این ظاهر آیه مبارکه هر کدوم وظیفشون معینه. پس وظیفه انسان جاهل این است که، انسان مسافر این است که در غیر ماه رمضان روزه تا عدتون من ایام اخر، اون وقت این آیه، این آیه که راجع به ماه رمضانه، بعدها در روایات ما تأکید شد که اصولا صوم در سفر درست نیست، میخواد تو قضا باشه، میخواد تو نذر باشه، میخواد تو کفاره باشه، حتی تو مستحبی باشه، لیس من البر صیام فی سفر، اصولا درست نیست. قول خوب سلام، اصولا در خصوص مستحبی مرحوم شیخ مفید میگه اشکال نداره سفر میشه، معروف بین اصحاب حتی در صوم مستحبی هم نمیشه. وقت در روایت اومده که اگر جاهل بود، خوب دقت کنید، اگر جاهل بود یعنی جاهل به این حکم بود که صوم در سفر در فقه شیعه کلا درست نیست، فرض کن سنی بوده تازه شیعه جوره خبر نداره،
جهل
قصوری چرا عذره؟ جهلی که اصلا احتمال خلاف نمیده عذره دیگه، جهل
جاهل قاصری که به مرکب باشه، یعنی اشتباه مطلب و فهمیده نه دنبال مسئله نبوده،
این بوده، این خیال کرده که مثلا در عالم اهل سنت خیال کرده شیعه هم مثل بقیه مسلمان ها تازه شیعه شده، خیال کرده جایزه کفارش در سفر گره، نه این که تصور میشه
چند جا خاص است که قصر و اطمان،
یکیش همینه، یکیش همینه، صوم در سفر هم گفتن جهل،
جهل عذر نیست،
چرا جهل عذریتش واضح. عرض کنم خدمتون که حالا دقت کنید، در اینجور جا اگر جاهل بود و در سفر کفاره گرفت، اینجا ممکن است بگیم درسته. چرا؟ نکته فنیش چیه؟ نکته فنیش اینه که پیغمبر اطلاق فرمودن که تو 60 روز روزه بگیر کفاره، از اون ور جزء سنن پیغمبر شد که روزه در سفر نبوده باشه، پس این تغییر که 60 روز در سفر نباشه اینش با سنت ثابت شد، این تغییر که 60 روز تو باید در سفر نباشه. حالا اگر جاهل بود ممکن است بگیم این تغییر در حق جاهل فعال نمیشه، به قول روزی ها فعلیت پیدا نمیکنه، میتونیم با اطلاقاتی که میگه 60 روز روزه بگیم، بگیم روزش درست طبق قاعده فنی میشه قائل شد، اما در باب ماه رمضان اصلا تکلیف به روزه در ماه رمضان نداشت که بگیم با جهل درسته. تأمل بکنه، در حقیقت در ماه رمضان باید بگیم با جهل تکلیف درست بشه، با جهل که امر درست نمیشه که. اگر ما جهل رو در مثل این قصوری عذر بدونیم، از نظر فنی دارم عرض میکنم، اون چه که ما داشتیم روشن شد، اطلاق داشت، اطلاق این که 60 روز روزه بگیم، بعد در سنت تغییر، این تغییر به سنته، چون اونی که در کتاب آمده ماه رمضانه نه مطلق روزه، این که مطلق روزه نمیشه این با سنته، پس این تغییر با سنت آمد که شما این به اصطلاح 60 روز رو دو ماه رو دو ماه پشت سر هم رو در سفر نگیر، تغییر آمد. این آقا هم تازه فرسون جهدی از جهاد آثار است و جهل داشته و یا مقلد یک آقای بوده که میگفته اشکال نداره، فقط اینجوری هم میشه تصویر کرد، بعد در سفر روزه گرفت، در اینجا میشه گفت این عملش درسته. چرا؟ چون یک اطلاق سنت داشتیم که تصوم و شهرین متتابعه، نهایتش تقیید خورده بود که این شهرین در سفر نباشه. ایشان به این تقیید جاهل بود، یعنی معذور بود. میشه تصویر کرد همون امر تصوم شهرین متابعه اینجای خودش محفوظه، اما در ماه رمضان جاهل بود، در ماه رمضان که امر نداشت اصلا.
خود همین فتوا و روایت دلالت نمیکنه که امر داشته،
هم درستی میکنه جهل امر. ولذا این روایت، ولذا خوب دقت بکنید، رضا این روایت رو اصطلاحا ماکانه علال ما مخالف، این کتاب مخالف با ظاهر کتاب، یعنی این روایت مطابق است با اون فهمی که میگه شما در ماه رمضان امر دارین اگر رفتین سفر افطار کردین قضا بکنه، عدتون من ایام اخر رو قضا فهمیده. چون یک کلام بود که اهل سنت داشتن، شهر دادیم دیگه. اهل سنت گفتن من کان منکم مریضن و علا سفر فعفتره، این فعفتره اضافه کردن، چون عدتون من ایام اخر رو قضا گرفتن. خوب دقت بکنید،
نکنه دیگه نمیخواد بگیره،
دیگه نمیخواد بگیره، دقت کردیم. اونا اما ما در روایات ما آمده ما ابینها، این آیه خیلی واضحه، اصلا شخص مسافر در ماه رمضان تکلیف نداره، ابتداعا تکلیفش عدت من ایام اخره. وقت تصویر نمیشه که اگر شخصی جاهل بود جلد امر درست بکنه، که جلد که این کار نمی کنه، جهل که ایجاد امر نمی کنه، جهل که نمیشه مشرع بشه.
داخل موضوع هست خود من خارجه.
کدوم یکی ها؟
همین مسافر.
مسافر که مسافره.
نه مسافر که در زمانه
مرادتون از مسافر چیه؟ که جاهله؟ نه این که جاهل که بعد از محرم جاهل بود، مسافر که مسافره، فقط این حکم نمیدونست که وظیفش خارج از محرم ازانه. خوب تحمل کنید، ما طبق قواعدی که در استظهارات فقهی و اصولی هست جهل نهایتش عذر باشه، جهل نهایتش اینه، اما جهل بیاد جهل بکنه تکلیف درست بکنه، چون اگه گفت روزه درسته باید امر تصور بکنه، بدون امر که نمیشه روز درست باشه. وقت بگیم تو که جاهل بودی امر درست شد، سم هادل یوم،
اون روایتی از امام باقر سوال بکنم، امام باقر فرمان اگر قرائت کرده بر اون قرائت مال قصد،
مال امام صادق، امام باقر نه، به نظر امام صادق کتاب حریزه، بله، این قرائت علیه آیات تقصیر و فسرت له، این
اون رسته گرفته همه درسته،
اون در باب اون روایت مبارکه در باب صلات، حالا بحث روایت باب صوم، اون روایت هم جوابش دادیم، اون روایت هم مشکل داره. علی حال خوب دقت بفرمایید، این روایت من احتمال میدم کلمه صوم ماه رمضان در این روایت از اضافات فتوا بر همینه. چرا ما تصمیم با یکی از فضلا بحثم فیش رفت و همه حواشی عروی دارم، هیچ کسی این حرف نگفته، تفسیر بین ماه رمضان و غیر ماه رمضان، همه گفته روزش درست در حال جهر، و احدی نه راست هم میگه. خب
میگه نصف قربت ازش متمشی میشه،
خب امر نداره،
امر بودن به طبیعت،
به کدوم طبیعت خورده
امر
فعلی،
این که این بحث روزه است عزیزم، بحث روزه است، این قرعت علیه چرا دیگه فهم میکنه، قرعت علیه آیت و تفسیر و فسرت له. البته مرحوم شیخ در رسال داره که در بعضی از نسخ فسرت هست، در همه نسخ نیست، بعکسشون در همه نسخ و فسرت بله، و در همه نسخ این روایت و فسرت ده هست. حالا مرحوم شیخ در رسال فرمود در بعضی از نسخ و فسرت، در تمام نسخش و فسرت ده هست، اون قرائت علیه آیت تقصیر و فسرت ده در تمام نسخش. عرض کردیم این یک روایت مفصلیه، سه بخش داره این روایت، بخش یک و دو و سه، این در بخش دوی اون روایته، این و فسرت له در بخش دوی روایته. مرحوم کلینی این روایت کلن نیاورده، اعتقاد به این روایت نداشته. صدوق رضوان الله با یک تردیدی که الان این بحث خاص خودش داره هر سه بخش روایت آورده. شیخ طوسی دوم و سوم، این بخش دوم و فسرت شیخ طوسی هم آورده، کلینی فقط سوم آورد. حالا شرح این روایت یک شرح خیلی طولانی داره، به این مختصر نیست که ما اینجا باید چند تا جلسه در صحبت بکنیم تا ابهام هایی که هست از بین بره. عرض کنم که در اینجا خوب دقت بکنید، شما بگید اطلاق، کدوم اطلاق؟ اطلاقی نداریم که، از اول داره میگه به این و من کان مریضن فعدت، اصلا این تو ماه رمضان امر نداره، شما میخواین با جهل امر رو سکنید.
قضا
فهمیدن استثار. ها پس یک تفکریه، روایت رو اون تفکر آمده، روایت رو اون تفکر آمده که فی عدت من ایام اخر، این قضا
یعنی چی؟ روایت
اون تفکر یعنی تقیه صادر شده، تقیه صادر شده، روایت تقیه در متنش نیست، در تفریعشه، یه دفعه تقیه در خود کلام اوناست، مثلا امام میفرماند فی عدتهم یعنی قضاء، این خب در متنش، یه دفعه تفریعاً بر او، اگر اشتباه از راوی نباشه، اگر حدیث مدرج نباشه، ما با چی طبق قاعده و طبق روایات اهل بیت اصولا مریض امر به صوم نداره، اطلاقی وجود نداره. این مثال های اطلاق که میزنن چون این نحوه تمسک به اطلاق شاید در کتب فقهی کمتر شده. ببینید اطلاق در باب صوم کفاره داره، چون پیغمبر گفت 60 روزه بگیر، بعد آمدن فرمودن لیس من الدر اسیام و فسفر، حالا ایشون جاهل بود نمیدونه سوزه گرفت، اطلاق تصوم و شهره متابعه بالا خودش محفوظ، اون مشکل نداره رجوع به اطلاق. اما ما هستیم و خوب دقت کنین ظاهر آیه مبارکه که حضرت فرمود ما ابینها، این من عرض میکنم چون این ظرافت های خیلی لطیفیه در فقه که گاهی اوقات منشأ این عدم توجه میشه، یعنی به نظر من برفرضم روایت داشته باشیم این روایت کلمه ماه رمضانش یا اشتباها وارد شده یا تقیتا صادر شده، چون اگر ما باشیم و طبق روایات اهل بیت و طبق طریقه اهل بیت، در طریقه اهل بیت اصلا مفاد آیه اینه کسی که مسافر است تکلیفش به خارج ماه رمضانه.
مثلا ابتداعا وقتی به همه گفته فمن شهد منکم و شهر، این همه رو میگیره دیگه،
تو این بلا فاصله گفت دیگه، ابتدای انتها نداره که،
وقتی همه
بعدش هم لذا بعضی احتمال دادن شهده یعنی حاضر باشه، چون بعضی دادن شهده یعنی ماه رو ببینه، خلاف ظاهره بعضی از اهل سنت تمسک هم به این حدیث صمل رؤیه، این خلاف ظاهره، شهده در مقابل سافر است، کسی که ماه رمضان حاضر تو خونه خودش زندگیش این روزه بگیره، کسی طبیعتاً چی میشه؟ مسافر، مسافر خارج ماه رمضان، مسافر و مریض خارج ماه رمضان. حالا این جاهل بود گره، خب گره، امری نداشته که، کجا امر؟
خبر میاد، تخصیص میزنه،
تخصیصی نیست، خبر نمیاد، جاهل، بحث جاهل نیست، بحث اگر خبر آمد باید بگی این امتثال امر کرده، خب امری نبوده، یعنی این آقا که تو ماه رمضان تکلیف روزه گرفت تکلیفش چی بود؟ ما خارج ماه رمضان، هنوز تکلیف محفوظه، داره خارج ماه رمضان روزیشو بگیره،
خب امر بوده، حالا که نمیتونه پس خارج ماه رمضان، یعنی امر بوده،
کی گفت امر بوده؟ که واضحه که امر نیست، کجا امر بوده؟
من
شهده عرض کنم در مقابل مسافه، از اولم نیست، این لم یشهد،
خب مریض که هست،
خب مریض عنوان دیگریه، احتمال شهده به قرده مریض، شهده من کم اون شهره سالمن، برای اینکه تفسیر قاطع اون لشتریکه. پس در مسافر خوب دقت بکنید، در باب مسافر اصولا، یعنی اگر ایشون روزه جهلا روزه خوب گرفت بعد خارج ماه رمضان قضا دو مرتبه بگیره، اصلا وظیفش اینه، فعدتون من ایام اخر، اصلا وظیفش اینه، عرض کردم ظاهرا اینطور که این آقا من میگم تمام حواشی عربه ده. حالا اخیرا بعضی عربه با حواشی بیشتری چاپ شده، اگه این وقت کردن نگاه کنن میان کسی از این معاصر ما اشکال کرد یا نه، انصافا قبول روایت با اینکه خیلی مشهور است و عرض کردم فتوا روی این ما این بحث به مناسبت اطلاق پیش کشیدیم که تا حالا می‌خواستیم در تزاهم دو تا اطلاق، حالا باشه یک اطلاق هم گیر داره، به دوستان مخدر است، اگر ما باشیم و طبق قاعده و جهلن ماه رمضان رو روزه گرفت در سفر، طبق ظاهر آیه مبارکه فعدتون من ایام اخر، باید خارج ماه رمضان روزه رو بگیره، من کان من کن مریضن او علا سفر فعدتون من ایام اخر، این اصلا وظیفش این است که خارج ماه رمضان بگیره، حالا جاهل بود گرفت گرفت مسلم نه کم گرسنه کشه، و الا با خوب دقت کنید نکته فنی، با جهل امر درست نمیشه، با جهل عذر میشه، علا کلامه این که مطلبی که ایشون میفهمه مشهور اینه که جهل رو عذر نمیدونن، لیکن بعید نیست جهل جاهل قاصر، مخصوصا جاهلی که اصلا احتمال خلاف نمیده، احتمال بوده عملش احتمال ضعیف هم نمیده عملش باطل باشه، یقین داره این عمل درسته، مراد از جاهل به این معنا. حالا این یقین داشت سنی بوده شیعه شده، تازه گفت خب همه ما در ماه رمضان هم میاسیم در سفر روزه بگرفتیم، حالا رفت در سفر گرفت، جواب باید خارج ماه رمضان قدم از رو انجام بده. اما در مورد مریض اون جهت دیگه داره، سر دیگه داره که الان نمیخوام. در مورد مسافر که در روایت داره که با جهل انجام بده، ما باشی مظاهر آیه مبارکه دو مرتبه باید خارج ماه رمضان روزه رو بگیره، چون تکلیفش اساسا اینه، اصلا تو ماه رمضان تکلیف نداشته، خیال میکرده جاهل بوده، خیال میکرده ترسیده. صلی الله علی محمد.